صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر سر ساعت 7 صبح. 7 صبح امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه. 7 صبح یه روز تازه، یه روز دوباره. مثل همیشه خوشحال و خوشوعده اینجا با صبحانه با خبر ما حاضر شدیم سر قرار صبحگاهیمون با شما، و شما یک بار دیگه رادیو فردا رو کنار میز صبحانه‌تون دارید و این یعنی که قرار نیست بی خبر بمونید. در اولین ساعت‌های صبح تازه من فهیمه خضرحیدری اجازه میخوام که بهتون صبح بخیر بگم، سلام کنم و درود بفرستم. این مجله صبحگاهی ما صبحانه با خبر که سر ساعت همیشگی شروع شده، خوش آمدید به این صبح تازه، به این صبحانه با خبر تازه. اونهایی که از تهران صدای ما رو میشنوید، مدیر کل دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت گفته که 34% از شهروندان تهرانی از اختلالات روانی رنج میبرند. زندگی توی کلان شهرها که در مورد تهران حتی میتونیم بگیم کشور شهر، دردسرهای خودشو داره، بیماری ها و رنج های خودش رو هم داره. پس خودمون با خودمون کمی مهربان تر باشیم، کمی آهسته تر باشیم. خانم آقای راننده‌ای که دستتون رو گذاشتید روی بوق، توی این صبح زیبای بهاری به همشهریاتون رحم کنید. اما امروز در همین صبح که گفتیم زیباست و بهاری، ما براتون خبرهای زیادی آوردیم از ایران و از سراسر جهان. یک برنامه مفصل و پروپیمون یک ساعت و نیمه براتون تدارک دیدیم. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است، حمید در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و شاهین بشیری مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. اجازه بدید با همراهی همه همکارانم و اونهایی که در تحریه رادیو فردا تلاش کردن و برای شما گزارش‌های متنوعی رو آماده کردن، بریم با هم این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه رو هم مثل همیشه با خبرها کلید بزنیم. این شما و این شاهین بشیری و آخرین خبرها از جهان بزرگ.
با سلام و صبح بخیر. ایران به کشورهای غربی هشدار داد استفاده از فشار میتواند روند مذاکرات هسته‌ای را به خطر بیندازد. به گزارش تلویزیونی دولتی ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی این موضوع را در گفتگو با میشل روکار نخست وزیر پیشین فرانسه که پیش از آغاز مذاکرات بغداد به ایران سفر کرده بیان نموده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت امیدوار است مذاکرات بغداد که قرار است 3 خرداد برگزار شود، زمینه ای را فراهم سازد که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را رها سازد. روز یک شنبه حکم افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ایران به آنها ابلاغ شد، ولی جزئیات احکام صادره اعلام نشده است. دادگاه گفته است پس از مرحله تجدید نظر و در صورت ابلاغ حکم نهایی جزئیات احکام را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران روز یک شنبه به بررسی این پرونده خاتمه داد و اعلام کرد این متهمان که از طریق کانال‌های ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس‌های موساد شده بودند، حکم خود را دریافت کردند. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که حدود 60 نفر از دانشمندان و مهندسان ایرانی در یک برنامه سازماندهی شده و تحت نظر وزارت دفاع بر روی ساخت بمب اتمی کار می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد شورای ملی مقاومت پس از افشای تأسیسات نتنز در سال 2002 تا کنون کارنامه روشنی نداشته است. از سوی دیگر دیوید آلبرایت، کارشناس ارشد اتمی آمریکایی، در این باره گفته است بهتر است به این ادعا با شک و تردید بسیار نگریست. بیش از 100 روزنامه نگار ایرانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی از توهین و تعرض به روزنامه نگاران در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در این نامه که روز یک شنبه در سایت‌های اینترنتی منتشر شده، آمده است درست در روزهایی که متهم بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک ارتقای مقام می‌گیرد و قوای تحت ریاست شما چشم بر اتهامات او می‌بندد، روزنامه‌نگاران ایرانی یکی بعد از دیگری راهی زندان‌ها می‌شوند، به آنها ناسزا می‌گویند و حتی تعرض فیزیکی می‌کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهادات نخست وزیر اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات صلح را رد کرد. نامه پیشنهادهای بنیامین نتانیاهو شامگاه شنبه توسط فرستاده‌ای در رام الله به آقای عباس تحمیل داده شد. از محتوای این نامه جزئیاتی منتشر نشده، اما محمود عباس در این باره با اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین به گفتگو نشست. آنها میگویند پیشنهادها برای از سرگیری مذاکرات کافی نیست. شاهدان عینی و مسئولان امنیتی میگویند که دست کم 3 نفر در درگیری‌های مسلحانه شبانه میان علوی‌های هواداران بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان سنی مذهب او در منطقه ترابلس واقع در شمال لبنان کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این درگیری‌ها از خمپاره و تیربار استفاده شده است.
سپاسگزارم شاهین بشیری همکارم. و آخرین خبرها از ایران و جهان، بریم با هم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر چه خبر هست. صبحانه با خبر رو میشنوید دوشنبه 25 اردیبهشت ماه. رهبران شورای همکاری‌های خلیج فارس دور هم جمع میشن تا تصمیم‌های تازه بگیرن. ما هم براتون خبر و گزارش داریم از این گردهمایی. شورای موسوم به شورای ملی مقاومت که میدونید به سازمان مجاهدین خلق وابسته است، مدعی افشاگری‌های تازه است درباره برنامه هسته‌ای ایران. این که این ادعاها چقدر درست یا غلط هست موضوعی است که به اون هم خواهیم پرداخت. در ایران نسرین ستوده وکیل زندانی دادگستری رو میشناسید. خانم ستوده در زندان هم احضاری دادگاه دریافت میکنه. حواشی ترانه اخیر شاهین نجفی هم همچنان ادامه داره و در گزارش هایی به اون هم خواهیم پرداخت. در همین صبحانه با خبر براتون از مراسم روز مادر در آلمان هم خواهیم گفت و البته آخرین وضعیت سوریه رو هم گزارش میکنیم براتون. پس بمونید با ما همراهی کنید تا پایان صبحانه با خبر امروز و حاصل تلاش همکاران من در تحریر رادیو فردا رو بشنوید. رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی دور هم جمع میشن تا درباره راه‌های اتحاد و نزدیکی بیشتر اعضا گفتگو کنند. انتظار می‌رود که تحولات بحرین و طرح اتحاد این کشور با عربستان سعودی، موضوع جزایر سه‌گانه مورد اختلاف بین ایران و امارات و همچنین بررسی آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عنوان شده از مهمترین موضوع‌های مطرح در این نشست باشد. مینا بهارمست همکارم گفتگو کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل در کالج سلطنتی کانادا، و از او پرسیده که چه عواملی باعث شده تا اعضای شورای همکاری خلیج فارس بخوان به فکر اتحاد و نزدیکی بیشتر باشن.
شورای همکاری خلیج فارس از اوایل سالهای 1980 میلادی به وجود اومد در بحبوحه جنگ عراق و ایران و زمانی که تهدید گسترش جنگ به مناطق جنوبی خلیج فارس و عربستان میرفت. گرچه در ابتدا هدف اصلی اتحاد نظامی بوده، به تدریج مسائل اقتصادی غالب شدند. اون چیزی که امروز مطرح میشه از یک طرف بازگشت به گذشته است، یعنی اون که علت اصلی به وجود اومدن این شورا و بعد هم شرایط منطقه است، به خصوص اون چه که اخیراً از اون به عنوان بهار عربی صحبت میکنم، تظاهراتی که در بحرین علیه دولت این کشور به وجود اومد، دخالت نظامی عربستان در این کشور، خطری که کشورهای کوچکتر عضو شورا رو تهدید میکنه هم از جانب مردم در داخل این کشورها و هم در منطقه.
وقتی به خطر اشاره می کنید، منظور تهدیدیه که از جانب ایران احساس می کنند؟
باز اگر برگردیم به ابتدای وجود اومدن این شورا، خطر ایران رو احساس می‌کردن این کشورها. به تدریج این خطر از اونجایی که ایران مشغول جنگ با عراق بود کمتر شد، تا اینکه دو مرتبه بحث جزایر سگانه ایران در خلیج فارس مطرح شد. حرفایی که بعضی از مقامات ایرانی در مورد لزوم دخالت در وضعیت داخلی بحرین برای حمایت از شیعیان در برابر دولت سنی این کشور مطرح کردن، بحث هسته ایران مطرح است که این کشورها اون رو برای خود خطری احساس میکنن، بحث توان موشکی ایران و حمله احتمالی اسرائیل و یا آمریکا به ایران. در نتیجه این کشورها خود رو در خطر جدی احساس میکنن و به همین خاطر است که سعیشون بر این هست که توان نظامی خود رو جمع بکنن برای دفاع از خود. منتها اگر نگاه بکنیم به اون که مثلا با حمله عراق به کویت انجام شد و ناکارآمدی این شورا رو دیدیم، حالا احتمال میره که در شرایط جدیدتر این کشورها بتونن همکاری بیشتری داشته باشن. منتها به نظر من از اونجایی که تمامی رژیم هایی که در این کشورها بر سر کار هستن دلبسته هستن به این که حاکمیت خود رو حفظ بکنن، در نتیجه احتمال به وجود آمدن یک اتحادی نظیر اتحادیه اروپا در این منطقه رو بسیار سخت میتوان انتظار داشت.
نزدیکی ایران به کشورهای مانند عراق و سوریه تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه در تصمیم گیری هایی که شورای همکاری خلیج فارس میکنه؟
از یک طرف تقریبا تمامی کشورها امروز علیه سوریه متحد هستند، از طرف دیگه موقعیت جدیدی که در منطقه به وجود اومده با از بین رفتن رژیم بعثی در عراق و پایگیری نظام شیعی در این کشور و نزدیکی این نظام به ایران که اون هم از جانب کشورهای مختلف به خصوص عربستان به عنوان خطری محسوب میشه، در نتیجه این به اصطلاح پویایی دینامیک منطقه هم به نوعی میتونه این کشورها رو به هم نزدیکتر بکنه.
شما نقشی برای آمریکا در این میان میبینید که این کشورها بخوان با همدیگه وحدت بیشتری داشته باشند؟
به خاطر اینکه امروز بحث ایجاد یک سپر ضد موشکی توسط آمریکا در منطقه مطرح است، خب به طبع اگر که این کشورها بتونن به نوعی همگونی برسن، خب این کار آمریکا رو به طبع آسان‌تر خواهد کرد. منتها اعتقاد من بر این است که آمریکا به هیچ روی خواستاری نخواهد بود که مثلا بحرین در عربستان هضم بشه و یا اینکه حاکمیت این کشور زیر سوال جدی بره.
گفتگوی همکارم مینا بهارمست بود با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل کالج سلطنتی کانادا. اما شورای ملی مقاومت، یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران که به سازمان مجاهدین خلق هم وابسته است، مدعی شده که اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه ایران 60 دانشمند هسته‌ای و مهندس دارد که در برنامه تحقیق و توسعه ساخت سلاح هسته‌ای تحت نظر وزارت دفاع ایران مشغول کار هستند. همکارم فرین آستمی و جزئیات بیشتر درباره این موضوع.
شورای ملی مقاومت در سال 2002 10 سال پیش افشا کرد که ایران در نتنز تاسیسات هسته‌ای مخفی برای غنی‌سازی اورانیوم دارد. از آن زمان تا کنون بیشتر ادعاهای این گروه مخالف جمهوری اسلامی درست نبوده و یک کارشناس ارشد هسته‌ای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که به گزارش جدید شورای ملی مقاومت مانند گزارش‌های پیشین این شورا باید با احتیاط و با دیده تردید نگریسته شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو در این باره به رادیو فردا میگوید:
نکاتی که به عنوان افشاگری به مجاهدین خلق نسبت داده شده یا کنفرانس هایی که در این مورد برپا کردن منجر به واقعا یک افشاگری قابل ملاحظه و دست پیدا کردن به اسرار اتمی ایران نشده، به این علت اعتبارش در طول سالهای گذشته از دست داده. حتی در آخرین مورد مربوط به فردو، این آمریکایی‌ها بودند که از طریق استفاده از عکس‌های فضایی موضوع فردو رو برملا کردند.
گزارش تازه شورای ملی مقاومت که جزئیات آن تایید نشده، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها بین ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در روز دوشنبه و سه شنبه منتشر می شود. ده روز دیگر هم ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد با یکدیگر مذاکره می کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو بریتانیا به رادیو فردا می گوید:
به نظر من اسرائیلی ها بعضی از کشورهای عربی و همینطور سازمان مجاهدین خلق با گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 موافقت سیاسی ندارند. انتشار این گزارش هم میتونه به نوعی تلاش باشه برای تاثیرگذاری منفی به روند این مذاکرات. در فاصله چند روز بعد از گفتگوهای وین، ایران به هر حال در بغداد با گروه 5 علاوه یک روبرو میشه که برگزاری اون مذاکرات هم مورد حمایت سازمان مجاهدین خلق نیست.
جزئیات این گزارش با ارزیابی‌های آمریکا و اسرائیل که پیشتر گفتند ایران هنوز تصمیم نگرفته غنی‌سازی اورانیوم را برای ساخت بمب اتمی استفاده کند در تضاد است. تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. در صفحه ششم گزارش شورای ملی مقاومت که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، این گروه مخالف جمهوری اسلامی میگوید حدود 60 دانشمند هسته‌ای در ایران در حال تحقیق و توسعه ساخت سلاح هسته‌ای در 11 سازمان مخفیانه تحت نظارت وزارت دفاع هستند. در این گزارش آمده اطلاعات نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی سازمان مسئول در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را گسترش داده است. دیوید آلبرایت رئیس یک تینک تانک بانفوذ در واشنگتن که پیشتر گزارشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده بود و به اطلاعات حساسی در این زمینه دسترسی دارد، به خبرگزاری رویترز گفته ما می‌دانیم که شورای ملی مقاومت اطلاعات حساسی از کشورهای دیگر دریافت می‌کند. این اطلاعات گاهی خوب است، اما مشکل اینجاست که گاه آنها بدون مدرک ادعاهایی را مطرح می‌کنند و در نهایت شما نمی‌دانید اطلاعات آنها درست است یا خیر. رضا تقی‌زاده میگوید
اسم این دانشمندها داده نمیشه، اسم این مؤسسات داده نمیشه، پیگیری اونها بسیار دشوار خواهد بود. البته یک توجه کوچک به این گزارش بی ضرر نیست، ولی به نظر من گزارشی است کلی و بسیار کلی تر از اخباری که در گذشته در مورد همکاری دانشمندان حتی خارجی با برنامه‌های اتمی ایران وجود داشته.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیداری که روز دوشنبه با نمایندگان ایران در وین خواهند داشت، بار دیگر ابهامات درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهند کرد.
خب بعد از این گزارش همکارم فرین آسمی، حالا میریم به ایران. نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران نزدیک به 2 سال هست که در زندان به سر میبره و حالا با احضاریه جدید به دادگاه انتظامی وکلا احضار شده. همکارم بکداش خمسه‌پور درباره وضعیت خانم ستوده با رضا خندان همسر او گفتگو کرده، با هم بشنویم.
دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش این دادگاه رو برگزار نمی‌کنه. مراجع قضایی از دادگاه انتظامی وکلا خواستن که به دلیل مسئولیتی که در قبال وکلا و پروانه اونها دارن، پروانه وکالت ایشون رو به حالت تعلیق در بیارن و برای این کار دادگاه انتظامی وکلا باید تصمیم گیری کنه. جلسه اول پارسال خرداد ماه بنا به دلایلی تشکیل نشد. البته خانم من اومد اونجا حاضر شد، ولی دادگاه بنا به دلایلی تشکیل نشد و قرار شد که جلسه بعدی ابلاغ بشه، که اعلام کرده بودند از طرف دادسرا یا زندان نامه داده بودند که قرار نیست که دیگه بیاریم ایشون رو اونجا، ولی نمیدونم حالا بعد از 1 سال مجددا تصمیم گرفتن که ایشون رو بیارن و 31 اردیبهشت ماه دادگاه جلسه‌اش تشکیل بشه. و در واقع خواسته اونها اینه که دادگاه انتظامی وکلا پروانه وکالت ایشون رو به حالت تعلیق در بیارن.
آقای خندان، خانم ستوده وکلای مدافعی دارند؟
در این پرونده به خصوص فقط آقای عبدالستار سلطانی وکیل ایشون بودن که الان خودشون در بازداشت هستند.
خب جای آقای سلطانی چه کسی از خانم ستوده دفاع خواهد کرد؟
فعلا قطعی نشده تا روز دادگاه، چون ما از قبل نمیدونستیم. خانم هم دسترسی به جایی نداشت، چون ما خواستن که با یکی از همکاراشون صحبت کنیم که تا روز جلسه دادگاه وکالتنامه پر کنن که بتونن ازشون دفاع کنن.
شماری از وکلای دادگستری ایران با احکامی روبرو هستن، کانون وکلا در این میان چه نقشی رو ایفا میکنه؟
من مشاهده نکردم، شایدم دستشون بسته است، نمیتونن عملا کاری بکنن. دوستان دیگه ایم که وکلای دیگه اونجا هستن، با برخی از خانواده هاشون من در ارتباط هستم، اونها موردی رو سراغ ندارن که اقدام جدی و جمعی بشه از طرف کانون وکلا در قوه قضاییه و نهادهای قضایی، که به هر حال جلوی این همه اجحاف و رفتارهایی که با وکلا میشه و محدودیتایی که برای خانواده های اونها میشه اینا تا حدودی گرفته بشه.
آقای خندان، وضعیت خانم ستوده چگونه است؟ شما کی با همسرتون صحبت کردین یا دیدار داشتین؟
آخرین بار روز چهارشنبه گذشته بود که ملاقات کردیم. وضع عمومیش خوب بود و به لحاظ روحی هم خوب بود و داشتن در واقع آماده می شدن برای روز دادگاه.
نزدیک به 2 ساله که خانم ستوده در حبس هستن. شما فرزندان خردسالی دارین، اونها چه میگن؟
دخترم سن و سالی داره که خب متوجه همه چی هست، میفهمه، خب شرایط رو به سختی تحمل میکنه، ولی پسر کوچیکم پرس و جوز زیاد میکنه، هم از ما هم در ملاقاتایی که با مادرش داره خیلی اصرار داره که حتما مادرش باهاش برگرده و اظهار میکنه که دیگه خسته شده، بارها این حرف رو زده و این خیلی فشار سنگینی روی مادرشون میاره و خود بچه هم از این بهشون فشار وارد میشه و طبیعیه که خب عملا کسی نمیتونه کاری بکنه برای این موضوع.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام سوالی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خب ساعت 7:21 صبح هست، صبح روز دوشنبه در ایران. امیدوارم که همچنان شنونده ما باقی مونده باشید. الان بد نیست که بریم با هم به سراغ موسیقی. براتون قطعه انتخاب کردم به عنوان سرزمین من با لحجه شیرین افغانی. آهنگ رو دریا دادور خونده. دریا دادور خواننده مشهور اپرا و سوپرانوی ایرانی هست که در فرانسه زندگی میکنه. خانم دادور متولد سال 1350 و تحصیل کرده موسیقی است. بشنویم با هم این آهنگ خیلی زیبا رو، سرزمین من رو.
خانه با خانه گشتم، به تو همیشه بودم، شانه با شانه گشتم، عشق یگانه من، هستان شانه من، به تو نمک ندارد شعر و ترانه من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من درد من تبید آوای، سرزمین من بی سرود بی صدای، سرزمین من، سرزمین من کی رگه تو را گشوده، سرزمین من کی به تو چفار بوده، سرزمین من خنده های تو رو بوده، سرزمین من.
هر که پنو پته خود، حالا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات ایران. مطبوعات چاپ تهران، شهرام رفیزاده همراه ماست، همکار روزنامه نگار. آقای رفیزاده سلام به شما، صبح بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده شروع بکنیم از موافقت مجلس با کسب درآمد 66 هزار میلیارد تومانی دولت از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها و روزنامه‌هایی که به این موضوع پرداختند.
روزنامه‌های جهان صنعت، دنیای اقتصاد، جامعه جمع، تهران امروز و دیگر روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سرانجام با درآمد 66 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرده و البته این روزنامه‌ها نگاه انتقادی هم به این موضوع داشتن. از جمله روزنامه تهران امروز تأکید کرده که احتمالاً این افزایش درآمد دولت منجر خواهد شد به تورم 60%. تهران امروز این نکته رو از قول آقای الیاس نادران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و البته در این حال از قول معاون حقوقی و پارلمانی آقای احمدی نژاد نوشته که بار تورمی این افزایش درآمد تنها 10% خواهد بود. روزنامه جهان صنعت هم سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و تأکید کرده که موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش درآمد دولت موجب شیب تند تورم برای سال 91 خواهد شد.
آقای رفیزاده از مسائل اقتصادی و تورمی که بگذریم، روزنامه‌های اعتماد و ابتکار هر دو به صحبت‌های اخیر آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان پرداختند.
روزنامه‌های اعتماد و ابتکار خبر دادن که آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته که نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشون هست و باید رهبری رو حفظ بکنیم. البته آقای مهدوی کنی تأکید کرده که گاهی ممکنه که این حفظ معنی تذکر به رهبری باشه، اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمت‌ها و چهارچوب‌ها نیست. آقای مهدوی کنی در این حال گفته که من رئیس مجلس خبرگان نشدم که همه چیز رو به هم بزنم، اما اگر قصد داریم که نظام رو حفظ کنیم باید نظارت بر رهبری هم وجود داشته باشه. روزنامه اعتماد هم ضمن انتشار سخنان آقای مهدوی کنی نوشته که اظهارات آقای مهدوی کنی در مقابل کسانی هست که خودشون رو مدافع ولی فقیه و آقای خامنه‌ای معرفی میکنن و معتقدن که باید چشم و گوش رو در مقابل فرامین رهبر جمهوری اسلامی بست و پرسش رو تعطیل کرد. نکته مهم این که روزنامه‌های کیهان و رسالت اظهارات آقای مهدوی کنی درباره نظارت بر رهبری رو منتشر نکردند، بلکه بخش‌های دیگری از اظهارات ایشون رو در این همایش مورد توجه قرار دادن.
کیهان گفتید، بعد نیست که بریم به سراغ این تیتر کیهان در مورد اعتصاب آقای ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه.
روزنامه کیهان خبر داده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته دو حکم تازه صادر کرده، یکی برای آقای محمد باقر ذوالقدر قائم مقام سابق سپاه پاسداران که ایشون 8 سال جانشینی فرماندهی کل سپاه رو بر عهده داشت و در حال حاضر هم معاون اجتماعی و امنیتی قوه قضاییه هست، اما کیهان خبر داده که آقای لاریجانی ایشون رو به عنوان معاون راهبردی قوه قضاییه هم منصوب کرده و بنابراین ایشون از این پس دو سمت در قوه قضاییه خواهد داشت. علاوه بر این روزنامه کیهان خبر داده که آقای صادق لاریجانی اصغر جهانگیر رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رو برکنار کرده و یک روحانی به نام حجت الاسلام خطیب رو به عنوان رئیس جدید حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب کرد.
و طرح پرسر و صدای امنیت اخلاقی که دوباره دور تازه اون شروع شده همچنان موضوع خبری هست، در روزنامه‌های مختلف به اون می‌پردازن، از جمله شرق و اعتماد از قول فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نکاتی رو در این باره منتشر کردن.
روزنامه شرق خبر داده که آقای احمد روزبهانی فرمانده پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی روز یکشنبه در نشست خبری خودش اعلام کرده که نیروی انتظامی خودرو رو به عنوان حریم شخصی نمیشناسه و با بدحجابی و همچنین حمل حیوانات خانگی از جمله حمل سگ در خودروهای شخصی به شدت برخورد خواهد کرد. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه مقاله‌ای منتشر کرده از آقای محمود آخوندی استاد دانشگاه و حقوقدان که ایشون تأکید کرده برخلاف ادعای مقام‌های نیروی انتظامی، ماشین و خودرو جزو حریم خصوصی افراد هست و نیروی انتظامی تنها با حکم مقام‌های قضایی حق داره به بازرسی از خودروها بپردازه.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم که مروری کردیم با هم روزنامه‌های چاپ تهران دوشنبه 25 اردیبهشت ماه رو.
رادیو فرداست.
7:30 صبح در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این بخش دوم مجله ویژه صبحگاهی رادیو فرداست، صبحانه با خبر. خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجله. اگر که همین الان به ما پیوستید به شما سلام میکنم. اجازه بدید که این بخش رو آغاز بکنیم با آخرین خبرها، مروری بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری. برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو در کنار هم. آقای بشیری خوش آمدید به استودیو.
ممنون. با سلام دوباره. ایران به کشورهای غربی هشدار داد استفاده از فشار میتواند روند مذاکرات هسته‌ای را به خطر بیندازد. ناظران نظامی سازمان ملل در نظر دارند امروز دوشنبه از ایران بخواهند به آنان اجازه بازرسی از مراکز نظامی پارچین را صادر کند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، با بیان اینکه تنها راه نجات مصر ایجاد یک حکومت اسلامی است، ابراز امیدواری کرد که مردم این کشور موفق شوند به گفته ایوی حاکمیت اسلامی را در کشور خود ایجاد کنند. حکم 13 متهم به جاسوسی برای اسرائیل روز یک شنبه صادر شد. باراک اوباما از روند انتقال کنترل امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرد. شورای ملی مقاومت میگوید ایران بر روی برنامه ساخت بمب اتمی کار میکند. 121 روزنامه نگار از آزار روزنامه نگاران در ایران انتقاد کرده و خواهان آزادی همکارانشان از زندان شدند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. البته در بخشای بعدی همین مجله بیشتر از خبرها خواهید شنید. اما الان ساعت 7:31 صبح هست و زمان بدی نیست برای اینکه بریم ببینیم در جهان ورزش چه میگذره. حبیب روشنزاده و خبرها از دنیای ورزش.
دنیای ورزش. مسابقات کشتی آزاد جام جهانی که با شرکت 10 کشور در باکو مرکز جمهوری آذربایجان جریان داشت با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران به پایان رسید. این مسابقات در 7 وزن و تیم به تیم برگزار شد و تیم ایران در فینال در برابر جمهوری آذربایجان 4-3 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. آذربایجان، آمریکا و روسیه دوم تا چهارم شدند. رسول خادم، سرپرست تیم کشتی آزاد ایران، اظهار امیدواری کرد که تا بازی‌های المپیک لندن تیم ایران شرایط خود را حفظ کند.
امیدوارم که این شرایط روانی که من یک جهش دیدم در بین کشتیگران خودمون ارتقای خودش رو روز به روز تا المپیک حفظ کند.
با بازی‌های المپیک 2012 لندن 74 روز باقی است. مسابقات کشتی در بازی‌های المپیک به مراتب دشوارتر از رقابت‌های جام جهانی کشتی خواهد بود. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از امروز با 19 بازیکن کار خود را در تهران آغاز خواهد کرد. بازیکنان ملی پوش تیم‌های سپاهان، استقلال و پرسپولیس که فردا و پس فردا در گیر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهند بود، از 3 روز دیگر خود را به اردوی تیم ملی معرفی خواهند کرد. ایران خود را برای مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در گواتمالا، ایمان شاهقلیان در وزن 62 کیلوگرم در مجموع 2 حرکت 277 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و چهارم شد، ولی در حرکت 2 ضرب بر سکوی سوم ایستاد با رکورد 156 کیلوگرم. در این مسابقات امروز عباس زارعی، وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم ایران، روی تخته می رود. شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس پایان یافت و هر دو تیم منچستری 89 امتیازی شدند. ولی گلشماری منچستر سیتی را در مکان اول قرار داد و آبی پوشان این تیم جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم‌های منچستر یونایتد، آرسنال و تاتنهام دوم تا چهارم شدند. دیشب حامد حدادی، تنها بازیکن ایرانی در بسکتبال قهرمانی آمریکا، برای آخرین بار در فصل جاری NBA برای تیمش ممفیس گریزلیز به میدان رفت و 6 دقیقه مقابل کلیپرز لس آنجلس بازی کرد. ولی ممفیس این بازی را که مسابقه هفتم و سرنوشت ساز در مرحله پلی آف بود با نتیجه 72-82 به کلیپرز واگذار کرد. The Los Angeles Clippers win game 7 on the road 82-72. به این ترتیب کلیپرز لس آنجلس و لیکرز لس آنجلس به همراه 6 تیم باستون، ایندیانا، میامی، فیلادلفیا، اوکلاهاما و سان آنتونیو تگزاس به دور یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا راه یافتند. در مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 که جایزه بزرگ اسپانیا برای نخستین بار یک راننده از ونزوئلا به نام پاستور مالدونادو از تیم ویلیامز به مقام اول رسید. سرعت وی بیش از 185 کیلومتر در ساعت بود. در این مسابقه در دور 13 اتومبیل‌های شوماخر آلمانی و برونو سنا از برزیل به هم برخورد کرد و هر دو از پیست خارج شدند. در رده‌بندی کلی در مجموع 5 مسابقه جایزه بزرگ تا کنون سباستیان فتل آلمانی و فرناندو آلونسو از اسپانیا هر دو با 61 امتیاز اولند. و در مسابقات تنیس اسپانیا با جوایز نقدی بیش از 3 میلیون یورو در بخش زنان سیرنا ویلیامز بازیکن آمریکایی با پیروزی بر ویکتوریا آزارنکا بازیکن شماره 1 جهان از بلاروس به مقام قهرمانی رسید. در بخش مردان روجر فدرر سوئیسی ضمن شکست دادن توماس بردیچ بازیکن اهل جمهوری چک در مسابقه فینال یک پله هم در رده‌بندی جهانی بالا آمد و جای رافائل نادال اسپانیایی را در مکان دوم گرفت.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا بود که آخرین خبرهای ورزشی را با او شنیدیم. فرج سرکوهی همراه ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید به این صبحانه با خبر ما.
سلام میکنم به شما خانم خضری.
آقای سرکوهی اجازه بدید که با تئاتر شروع بکنیم. اجرای 3 نمایش پایکوبی اسب‌ها پشت پنجره به مراسم مرگ داداش خوش آمدید و اسکلینگ و بچهای پرواز از امروز بعد از ظهر شروع میشه. درباره این 3 نمایش برای علاقمندان تئاتر اگر ممکنه توضیحاتی بدید.
بله، امروز 3 نمایش اجرای خودشون آغاز میکنن، 2 نمایش برای بزرگسالان و 1 نمایش برای کودکان. نمایش پایکوبی اسب‌ها پشت پنجره که بر اساس یک نمایشنامه از مات ایویسنی نوشته شده به کارگردانی آقای هادی کمالی مقدم در برج آزادی از امروز اجرا شروع میشه. این نمایش البته یک بار در آبان و آذر در پارکینگ تالار وحدت اجرا شد، ولی این بار با یک اصلاحات و تغییراتی نمایش اجرا خواهد شد تا اواسط خرداد ما هم اجرای نمایش ادامه داره. نمایش به مراسم مرگ داداش خوش آمدید کاریست به کارگردانی خانم سمانه زندی نجات که در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره. سلما رفیعی نمایش رو نوشته و فرزانه سهیلی و محمد زراعی متن رو بازنویسی کردن. این نمایش از نمایش‌های بسیار موفق بود. در 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برنده جایزه اول کارگردانی شد، برنده جایزه اول در طراحی صحنه، متن و بازیگر مردش تقدیر شد. اما نمایش سوم اسکلیک و بچه‌های پرواز کاریست به کارگردانی محمد عاقبتی در تالار حافظ، اون که از امروز اینم اجرا شروع میشه. آقای مهدی کوشکی یک برداشت آزاد کرده از رمان بسیار مشهور اسکلیک و بچه‌ها اثر دیوید آلموند. این رمان یک رمان بسیار جالبی است برای گروه سنی 10 تا 16 ساله. این نمایش هم برای همین گروه سنی تدوین شده. این خیلی جالب هستش که خانواده‌ها با نوجوانان خودشون یا با کودکان بین 10 تا 16 سالشون به این نمایش برن.
بسیار خوب آقای سرکوهی، از اونجایی که نمایش‌های مربوط به کودکان و این گروه خاص سنی که صحبتشو کردیم کمتر در ایران اجرا میشن، فرصت خوبیه که شنوندگان رادیو فردا توصیه شما رو بشنون و برن این کار رو ببینن. اما اگه اجازه بدید بریم به سراغ دنیای خوشنویسی. دیروز دومین دو سالانه بین المللی خوشنویسی افتتاح شد. بفهمید که چه آثاری در این دو سالانه بود.
بله، دومین دو سالانه بین المللی خوشنویسی ایران سرانجام افتتاح شد در سرای صدرالسلطنه شهر قزوین. این دو سالانه تا 18 خرداد ماه ادامه داره. نمایشگاه 940 اثر در مجموع ارائه شد، حدود 400 اثر از این انتخاب شده و در این دو سالانه به نمایش گذاشته شده. این دو سالانه در بخش رقابتی، در بخش نمایشگاهی و این بخش هم آثار استادان هستش. در این نمایشگاه از آثار درویش عبدالمجید طالقانی، نمایشگاه ویژه‌ای رو از آثار او ترتیب دادن. درویش عبدالمجید طالقانی یکی از بزرگترین یا به گفته بعضی بزرگترین خوشنویس خط شکسته نستعلیق هست در تاریخ خوشنویس ایران. این در قرن 12 هجری زندگی می‌کرد، هجری قمری، اما آثار بسیار خوبی رو از خودش به یادگار گذاشته. اینو بگم که دومین دو سالانه بین‌المللی خوشنویسی در رشته‌های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نثر، ثلث و نقاشی خط برگزار شده. از کشورهای دیگه هم در این شرکت دارن، از جمله خوشنویس‌های ترکیه، مصر، سوریه، عراق، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان و افغانستان.
بس خوشنویسی که بگذریم، آقای سرکوهی، بار دیگر یک فیلم ایرانی ماجراساز شده، یک فیلم سینمایی ایرانی که در جشنواره سینمای کن پذیرفته شده. اما ظاهرا سیما فیلم که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وابسته است، در اعتراض به محتوای این فیلم مشارکت خودش را از این پروژه لغو کرده. برای شنوندگان ما بفهمید که این چه فیلمی است و دلیل اعتراض سیما فیلم چه بوده؟
متاسفانه همونطور که شما اشاره کردین، مسئله سانسور در سینما دیگه از وزارت ارشاد گذشته و نهادهای گوناگونی فیلم‌ها رو سانسور می‌کنن. حالا فیلم سینمایی یک خانواده محترم، یک فیلمی ساخته مسعود بخشی. این فیلم با سرمایه شرکت فرانسوی ساخته شده، البته با شراکت سیما فیلم که 50% شریک بوده در این. سیما فیلم وابسته به سازمان صدا و سیما داره جشنواره فیلم کن به نام دو هفته با کارگردانان. این فیلم پذیرفته شده که البته در بخش مسابقه نیست. اما آقای حجت الاسلام حسین رحیمزاده که مدیر سیما فیلم هستند گفتند که ما میخوایم شراکت خودمون در این فیلم لغو کنیم، برای که این فیلم با هدفهای ما تطبیق نمیکنه. این فیلم داستان یک خانواده است که در خرمشهر زندگی میکنن، زمانی که ارتش عراق به خرمشهر حمله کرد و اونجا رو اشغال کرد و بعد هم آزادی خرمشهر در این فیلم هست. داستانش این است. گویا در این فیلم نشون داده شده که با تلاش رزمندگان و مردم و غیره خرمشهر آزاد شده، اما ایشون گفتن که نه خیر، این یک لطف الهی بوده. در این فیلم نشون این مؤلفه که خدا کمک کرده به آزادی خرمشهر تصویر نشده. حالا معلوم نیست چطوری اصلا باید این رو تصویر کرد، نقش خدا رو، و به همین دلیل ما مشارکتمون در این فیلم لغو میکنیم. بعد گفتن که این فیلم اگر در ایران هم بخواد نمایش داده بشه، باید اصلاح بشه و تغییراتی درش بده. بنابراین میبینیم که حتی فیلمی که به جشنواره کن راه پیدا میکنه و درباره دفاع مقدس هست، به اصطلاح خودشون، باز هم با سانسور روبرو میشه، چون که نقش خداوند در این فیلم نشون داده نشده، که مسئله بسیار پیچیده است و گمان میکنم دیگه این معیار سانسور معیار بسیار نو و جدیدی.
سپاسگزارم آقای سرکوهی و با شما خدافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.
منم از شما متشکرم.
بسیار خوب، بعد از خبرهای هنری و فرهنگی بد نیست که حالا باز هم سری بزنیم به جهان موسیقی. برای این قسمت از صبحانه با خبر، بخش دوم صبحانه با خبر، براتون یک ترانه خاطر انگیز انتخاب کردیم از منوچهر سخایی. منوچهر سخایی رو فکر میکنم همه اهل موسیقی ایرانی بشناسن. آقای سخایی سال 1314 در تهران به دنیا آمد، 8 اردیبهشت پارسال 1390 درگذشت. یه آهنگ زیبا، کلاغ‌ها، از منوچهر سخایی رو با هم میشنویم و نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزه تیافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. به یادم باز میاد اون کوچه باقا، هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
اگر قابل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگر عاقل بودم من یادت میاد به من گفتی چه کار کن گفتی از مدرسه امروز فرار کن فرار کردم من اون روز زنگ آخر نرفتم مدرسه تا سال دیگر عجب قافل بودم من اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه قافل بودم من غروب بر میگردم باز کلاغا به یادم باز میاد اون کوچه بابا هنوز تو اون کوچه رون عباقی دلی که کنده بودی مونده باقی هنوز تو اون کوچه رون عباقی دلی که کنده بودی مونده باقی
خب از منوچهر سخایی آهنگ زیبای خاطر انگیز رو شنیدیم. بریم حالا که موسیقی با هم گوش کردیم به سراغ گزارش بعدی ما که با عالم موسیقی مرتبط هست. شاهین نجفی خواننده رپ در آلمان که به خاطر اجرای ترانه با عنوان نقی تهدید به مرگ شده در گفتگو با روزنامه‌های آلمانی گفته با اون که در حال حاضر زیر نظر ماموران امنیتی زندگی مخفیانه داره ولی پلیس به او پیشنهاد کرده که شهر کلن رو ترک کنه. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
از روز پنجشنبه گذشته به این سو شاهین نجفی خواننده 31 ساله رپ در آلمان مجبور شده است که از خانه خود بگریزد و در مکانی دیگر یک زندگی پنهانی را دنبال کند. به گزارش روزنامه آلمانی اکسپرس این خواننده رپ شکایتی تسلیم مقام‌های قضایی آلمان کرده است. از طرف دیگر این هنرمند موسیقی در گفتگو با روزنامه بیلد چاپ یک شنبه هم گفته است همسر خود را به خانه پدر و مادرش فرستاده و تمامی کنسرت‌هایش در اروپا هم لغو شده و سپس یادآور شده که پلیس به او پیشنهاد کرده شهر کرد را ترک کند. شاهین نجفی از او موقع کنونی خود را فاجعه آمیز خوانده و از اینکه او را سلمان رشدی دوم خوانده‌اند رد کرده و گفته است سلمان رشدی به هنگام پشت سر گذاشتن زندگی مخفیانه خود می توانست کتاب هم بنویسد ولی او یک هنرمند موسیقی است و باید بر صحنه به اجرای کارهایش بپردازد. شاهین نجفی در ادامه گفتگوی خود با روزنامه آلمانی بیلد گفته است اگرچه او در حال حاضر زیر نظر ماموران امنیتی و پلیس قرار دارد ولی با این حال خود را در امنیت کامل احساس نمی کند زیرا رژیم ایران در سالهای گذشته مرتکب چند قتل سیاسی در آلمان هم شده است. شاهین نجفی در گفتگوی دیگری هم با روزنامه دی تاگس سایتونگ درباره توصیه یاد شده پلیس توضیحات بیشتری داده و گفته است پلیس آلمان به او پیشنهاد کرده که نه تنها شهر کلن بلکه میتواند آلمان را هم ترک کند. وی در این گفتگو نیز مانند بیش از 10 مصاحبه خود با رسانه‌های آلمانی گفته است با اجرای ترانه تازه خود با عنوان نقی قصد توهین به اسلام و امامان را نداشته و افزوده است مبارزه او علیه اسلام نیست بلکه علیه رژیم کنونی ایران است که به گفته شاهین نجفی به اسلام آسیب رسانده. این هنرمند 31 ساله انتظار چنین واکنشی را که به خاطر خواندن ترانه تازه خود تهدید به مرگ شود نداشته و در گفتگو با روزنامه آلمانی دی تاگ سایتون گفته گمان می‌کند نگرانی‌ها در ایران ناشی از آن است که ترانه‌های رپ او بتوانند تأثیر گسترده‌ای بر جوانان بگذارند و به این خاطر تهدید به مرگ شده است. شاهین نجفی در گفتگو با رادیو تلویزیون غرب آلمان هم گفته است نگاه انتقادی او تنها رو به سوی اسلام ندارد بلکه دیگر ادیان از جمله مسیحیت و یهودیت را هم در بر می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر علی ناظمی است و این یعنی که زمان پرداختن به جهان پرخبر موسیقی است. آقای نازمی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
صبحتون بخیر خانم خیزهی دارید، بهتون سلام میکنم و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
25 اردیبهشت ماه هست آقای نازمی و ما روزی رو شروع میکنیم که روز قبلش تولد در واقع 67 سالگی پرویز مشکاتیان بود، اگر که آقای مشکاتیان یکی از استادان موسیقی ایرانی همچنان در قید حیات بودن. بنابراین بد نیست که امروز رو با یاد ایشون با پرویز مشکاتیان شروع بکنیم. در مورد زندگی هنری پرویز مشکاتیان و کارنامه اون اگه بتونید مختصر برای شنوندگان ما بگین ممنون میشم.
پرویز مشکاتیان آهنگساز، موسیقیدان، نوازنده و پژوهشگر موسیقی ایرانی بود. پرویز مشکاتیان جایی به دنیا اومد که بزرگان ادب ایرانی مثل خیام، عطار و شیخ جامع و نیشابور به دنیا آمدن، اما متاسفانه 3 سال پیش در تهران درگذشت. پرویز مشکاتیان کسی بود که از انتهای دهه 50 و از میانهای اون در واقع تونست خودش رو به عنوان یکی از استعدادهای موسیقی توی ایران مطرح کنه و بعدها همکاری او به عنوان نوازنده سنتور با بزرگان موسیقی ایران مثل شهرام ناظری، مثل محمد رضا شجریان باعث شد که آثار خوبی و بزرگی در موسیقی ایرانی خلق بشه. از آخرین اجراهای او همراهیش با همایون شجریان بر روی صحنه بود. بعد از سالها کنار هم قرار گرفتن و اجرای بیادموندنی داشتن. یادی میکنیم از پرویز مشکاتیان در اثری از او به همراهی شهرام ناظری، آهنگی از آلبوم شورانگیز.
بسیار خوب، میریم آهنگ از آلبوم شورانگیز میشنویم و برمیگردیم. خب آقای نازمی، حالا بریم به موضوع حاشیه ساز و خبرساز هفته گذشته که همچنان هم خبرساز هست بپردازیم. شاهین نجفی با استاپ‌ها به آهنگ نقی، آخرین کار شاهین نجفی ظاهراً هنوز ادامه داره، ممکنه که توضیحی در این مورد بدین؟
به خاطر از اخباری که این روزها میشنویم، از جمله اینکه به تازگی یکی از مراجع به نام آیت الله مکارم شیرازی صریحاً نام شاهین نجفی رو در یک استفتا برده و گفته که کسی که به ائمه توهین کنه مرتد. این از این اخبار خیلی جالبه بدونیم که خیلی‌ها از اهالی موسیقی ایرانی نسبت به این موضوع پاسخ دادن، خیلی هم آهنگ ساختن. جالبه که بدونیم که علیه او یک آهنگ ساخته شده و یک خواننده رپ علیه او موضع گرفته و اون رو علنی کرده و در فضای مجازی گذاشته. اما داریوش اقبالی، خواننده سرشناس ایرانی، در صفحه فیسبوکش به حمایت از شاهین نجفی آهنگ مطلوبش رو به او تقدیم کرده. شاهین نجفی 31 سال است که هنرمند جوان تو انزلی به دنیا آمده، 10-11 ساله که فعالیت میکنه توی سبک‌های مختلف، اما خودش خیلی پرهیز میکنه از اینکه خودش رو هنرمند بدونه. میگه کسیه که دغدغه‌های اجتماعیش رو و دردهاش رو فریاد میکنه و اتفاقا هم خیلی تاثیرگذار بود.
خب بد نیست که این آهنگی که در اعتراض به شاهین نجفی خوانده یک خواننده رپ رو با هم قسمت‌هاش رو بشنوید. تو مخه یه پوچی این مقدسات ما بود، چرا حرمت و شکستی؟ لعنت خدا به قلبت، تو دل شیطون نشستی، تو دل شیطون نشستی. خب بخشایی از این ترانه اعتراضی نسبت به شاهین نجفی رو شنیدیم، حالا بریم بخشایی از مصلوب داریوش رو هم بشنویم که اون رو در حمایت از شاهین نجفی به این خواننده تقدیم کرده. موسیقی
سری به صدا مصلوبم ای دوست، تو گمان مبری مغلوبم ای دوست. شرف نفس من اگه شد نفس من، به سکوت تن ندادم تنم میرم بی کفن. گفتم یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدن، معنی اول زمین بود ته بمبا داد کشیدن. وقتی حتی توی خلبان فکر آزادی قفص بود، گفتن این ها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود. گناه استنا با جرم گفتن، اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد نفس من، به سکوت تن ندادم تنمیرم بی کفن.
چند هفته پیش در دنیای موسیقی یک اتفاق خیلی منحصر به فرد و جالب افتاد و اون این که در بیرون از ایران یکی از خوانندگان مشهور رپ که سالها پیش درگذشته بود دوباره به روی صحنه اومد، البته به کمک تکنولوژی. ازتون خواهش میکنم که یه مقدار راجع به این اتفاق جالب برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بدین.
توپک شکور هنرمند رپ که 16 سال پیش درگذشته بود به روی صحنه اومد، همونجوری که توضیح دادین به کمک تکنولوژی. تصویرسازی سه‌بعدی کمک کرد که او رو مشابه سازی کنن و توی اجرایی به کمک هنرمندای دیگه او هم روی صحنه خوند و این تمام طرفداران رو شگفت زده کرد، چرا که هنرمندی که درگذشته بود رو روی صحنه میدیدن و میدیدن که داره میخونه. از اون به بعد خیلی ها فکر کردن که خیلی از هنرمندای قدیمی که درگذشتن رو دوباره بازسازی کنن به کمک همین تصویرهای مدل سازی شده سه‌بعدی. حالا امروز یک اتفاق جالب توی لندن میافته. اونجوری که گیتاریست گروه کوین، گروه سرشناس موسیقی راک توضیح داده، قراره که بتونن شبیه سازی کنن خواننده‌شون رو، خواننده‌شون فردی مرکوری که خواننده محبوبیه، اتفاقا توی ایران خیلی زیاد محبوبه، 21 سال پیش درگذشته به خاطر بیماری ایدز و قراره امروز در یکی از نمایش خونه های مرکزی لندن او رو شبیه سازی کنن. قراره که او به روی صحنه بیاد و قراره که همه رو شگفت زده کنن.
آقای ناظمی، بد نیست که از توپک شکور اگر کاری داریم بشنویم با هم دیگه.
حتما از توپک گوش بدیم، چون که توپک هم تو اونی که یادمه تو ایران خصوصا برای طرفداران موسیقی رپ خیلی پرطرفدار بود. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused, it was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary, hey, I see the penitentiary one day.
خب، بخشهایی از کار توپک شکور رو با هم شنیدیم و حالا میخوام ازتون خواهش کنم که در پایان این گفتگو اگر کاری انتخاب کردید برای امروز صبح شنوندگان صبحانه با خبر، اون رو با هم بشنویم.
آلنس مورس، خواننده کانادایی که 7 جایزه گرمی از معتبرترین جایزه موسیقی رو گرفته و 70 میلیون نسخه کارهاش رو به فروش رسونده، به وعده‌اش وفا کرده و آهنگ تازه خودش رو بعد از مدت‌ها بیرون داده. ما میتونیم این آهنگی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده رو گوش بدیم.
بسیار خوب، قبل از اینکه این کار رو بشنویم از آلنس موریست با شما خداحافظی میکنم آقای ناظمی و امیدوارم که در برنامه‌های صبحانه با خبر دیگه هم همچنان شما رو با خبرها از جهان موسیقی داشته باشیم. distracted
song.